از تهران استدیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، این بار هم با افتخار در خدمت شما ایم با برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. امیدواریم در سایه عطاف الهی ایام خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید. سامانه پیامکی 3558 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پذیرای نقصها و نظرهای شما در حوزه های مختلف هنری مطرح شده درباره برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. لطفاً با ما در ارتباط باشید. رادیو مربوط به تبادل افقی اطلاعات و بین جوامع رواج بسیاری داره. ایستگاه‌های رادیویی در دانشگاه‌ها و یا بیمارستان‌ها وجود دارند و این رسانه در مقایسه با رسانه‌های دیگه همچنان نسبتاً ارزان و کم هزینه است و مدیریت اون هم آسانه و در نهایت میشه همزمان با انجام کار دیگه‌ای به رادیو گوش داد. اما در رادیو مکالمه بین میزبان و مهمان در یک برنامه بخش اصلی یک برنامه گفتگو محور رو تشکیل میده و این گفتگو در زمانی که شما نمیتونید با کسی مکالمه کنید. رادیو متکی بر کلمات، واژه‌ها و صداست. کلمات و واژه‌ها حامل اندیشه‌ها و پیام هستند و صدا حامل احساس، روح و گرمای وجودی انسان. دو چیزی که انسان بدون اونها نمیتونه زندگی مطلوبی داشته باشه. آدمی همواره به دنبال دانستن، فهمیدن و آگاهی و سوی نیازمند شنیدن و گفتن و گفتگو. و این دو مهم رو بیش از هر رسانه‌ای میشه در رادیو جستجو کرد. حتی کتاب که همچنان مهمترین رسانه حامل پیام و معناست از حداقل حس و گرمای وجودی برخورداره. تلویزیون بیشتر آدمی رو سرگرم میکنه تا در دریای غفلت کمی آسوده خاطر بشه، اما رسانه رادیو استعداد بالایی در برکنار ماندن از حشو و حاشیه‌هایی مانند نور و تصویر و دکور و ظاهر رو داره و این سادگی و آراستگی نقطه قوت مانایی رادیو است. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
بریم سراغ یکی از تهیه کننده های رادیو، از تهیه کننده های همین رادیو فرهنگ خودمون، جناب آقای حسین فنایی که سالها تهیه کننده بودن و حالا بعد میخوام دیگه از خودشون بپرسم ببینم که الان دیگه باید بگیم تهیه کننده که بازنشسته شدن یا اینکه نه، چون از تهیه کننده های پیشکسوت و پرسابقه رادیو بودن. آقای فنایی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، متشکرم از شما.
خوبین آقای فنایی؟
الحمدلله.
بعد سلامت باشین آقای فنایی. همین اول تکلیفو معلوم بکنید که ما بدونیم موضوعمون نسبت به شما چیه. شما بازنشسته شدین آقای فنایی؟
بله من 98
شدم. سال 98؟
بله.
به سلامتی.
البته من یه همکاری جزئی با رادیو سلامت دارم.
بله به سلامتی. چیکار میکنین در رادیو سلامت؟
همون کار تهیه کنندگی شیفت برنامه. یه برنامه دارم با هفته یه شیفت موظف.
بله. خب اون برنامه رو در موردش صحبت بکنین. چه برنامه ایه که بعد از دوره بازنشستگی شروع کردین؟
ما بالا دو رادیو سلامت شبا که شیفت هستیم یه برنامه رو همون موقع هم که بودم در خب. دل شیفت تهیه کننده یه شیفت باید به نوعی ارائه میداد.
بله.
مدتا من سابقه داشتم و در بعض موقع سه برنامه برای من بود اون موقع خب. که بودیم. بعد بازنشستگی که یه شیفت رو گذاشتم در اختیارمون، برنامه اون شیفتم تست خودم ساعت 12:30 تا 2 شب، یه ساعت و نیم الان شده، قبلا دو ساعت بود.
درسته. چیه اسم خود برنامه؟
پشت پلک صبح.
پشت پلک صبح، چه قشنگ هم هست اسمش. چی کار میکنید تو این برنامه؟ موضوعش چیه؟
موضوعی اجتماعی و روانشناسی در واقع مطرح میکنیم، یه موضوعی رو طرح میکنیم، دل برنامه در مورد اون موضوعی کم صحبت میکنیم، با شنونده ها به اشتراک میذاریم، شنونده نظر میدن. آیتم که بخش های مختلفی هم داریم، مثل سلامت در ایمنی، خود مراقبتی، ساعت به وقت معنویات، چون پنجشنبه صبح در مورد امام زمان علیه سلامت، بامداد جمعه.
درست.
بعد گزارش داریم، حالا آیتم های نوشتاری مثل کاری کلماتو دلنوشته اینا هم داریم. با همین شیوه میریم جلو و تا ساعت 2 در خدمت شنونده هستیم. سعی میکنیم تو دل شب که شنونده هایی که مشغول کارن و این هست با در جای مختلف اگر افتخار بدن، ما در خدمتشون باشیم و این برنامه رو ارائه بدیم، یه نکاتی رو گوشزد کنیم بهشون.
به امید خدا، خدا قوت بده به شما و همه گی دست اندرکاران برنامه. آقای فنایی الان تو دوره که حالا من انقدر پیله کردم به بازنشستگی، شاید چون که این به قول بعضی ها هرچی میشه میگن که مثلا الان پاییز، میگن پاییز از آن چه در تقویم میبینید به شما نزدیکتر است، یا بعضی موقع از این جمله ها میگن، حالا به خاطر اینکه چون بازنشستگی از آن چه که در آینه میبینیم به هممون نزدیکتره. اما میخوام در واقع این رو بپرسم که خب در دوره بازنشستگی به هر حال آدم وقت فراغت بیشتری داره، میخوام بدونم که چون خیلی هامون ممکنه که همیشه در آرزوی یه مقدار زمانی باشیم که احتمالا میخوایم یه کارایی توش بکنیم که در حالت عادی امکان پذیر نیست. به طور کلی خیلی وقتا خیلی هامون هم میگه آخه من وقت ندارم. الان شما مشغول چه کارهایی هستید بجز حالا این برنامه هایی که ممکنه در جای مختلف بزنید؟ در این فراغتی که حاصل شده شما چی کار میکنید؟
آقای مومنی من فراغت ندارم.
نشده.
از طبعه تو خانواده من از زمان پدر بزرگمون زنبورداری داشتن.
خب.
و تو همون موقع که رادیو فرهنگ بودم، استادمون آقای وحید دانا که یکی از مدیر گروه های رادیو سلامت بود، ایشون هم تخصص فوق‌العاده تو کار زنبورداری داشت. یه روزی صحبت شد و این از من از سابقه گذشتم گفتم که این مقدار با این حیوان که میشه گفت این حشره زیبا یا هرچی بگیم آشنا هستم و با کارش مدار از بچگی که تو خانواده بوده کار کردم، تشویقم کردن که تعداد چندو بگی برای بعد بازنشستگی به دردت میخورم. من تقریبا اونجور شاید نزدیک 20 سال پیش اینا رفتم 20 چندو خریدم. البته پدرم اون موقع دیگه چون پیر شده بود چندوهاشون از بین رفته بود، تقریبا 6-7 اینا مونده بود.
بله.
بعد دیگه تصویرم به کار زنبورداری و مطالعه در مورد کار خود زنبورداری، پرسجو از همین آقای دانا و دیگر دوستانی که پیدا کردم تو این زمینه و تو فضای مجازی خیلی به قول معروف مطالعه کردم. آموزشگاه های زنبورداری فضای مجازی زیاده، همکارانم اساتیدی که تو این زمینه هستن خیلی کمک میکنن.
بله.
دیگه درگیر کار شدیم و هی ادامه دادیم، بعد آینده روشنی رو برای این کار دیدم و هی اضافه کردم کندو رو، الان تقریبا حدود 150 تا اینه کندو دارم
ماشاءالله.
بعد دیگه صبح میریم تا همین باغچه‌ای که خریدیم و درست کردیم با زنبورا.
بسیار عالی. آقا خب همین فراغت، من دنبال همین بودم دیگه، شما دنبال چی بودیم پس؟
نه فراغت
خب فراغت همینه دیگه،
یه کار اساسی شروع کردیم، حالا فراغت رو جذاب کنی یه فراغت این چینی برای خودمون باز کردیم و فراجکای هم خانواده کمکمون میکنن و اینا.
بسیار
عالی. در صورت که ممر درآمد خوبی رو تو این زمینه پیدا کردیم و
خدا رو شکر،
خدا رو شکر به قول بیکار نیستیم.
خدا رو شکر. شنونده های گرامی، من با آقای حسین فنایی صحبت میکنم، ایشون تهیه کننده در مجموعه رادیو بودن.
صدای پای شب میاد دوباره، بلکای منتظر چه بیقراره، شب و آرامش و دلتنگیاش بازم تو رو به یاد من میاره. شب و با تو به پلک صبح رسوندن واسه من شادی و نشاط میاره، پشت پنجره تنهایی قلبم یه عاشق واسه گه تو بیقراره، یه عاشق که هر شب چشم به راهه واسه شنیدن صدات بیقراره، یه عاشق که هر شب چشم به راهه واسه شنیدن صدات بیقراره، واسه شنیدن صدات بیقراره.
پشت پلک صبح
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به پشت پلک صبح بامداد جمعه.
اگر که الان برگردیم به 30 سال پیش، شما هم گزینه رادیو مد جلوی روتونه و هم کندوداری، کدوم رو ادامه میدین؟
خب اون موقع که ما اومدیم رادیو، خب تازه دیپلم گرفته بودیم، در اون چیزی درآمدی به قول معروف نداشتیم، سرمایه‌ای نداشتیم.
خب
ما بعد از این که رادیو شاغل شدیم، یواش یواش خب درآمد پیدا کردیم و این حرفا.
بله.
و تشویقایی که آقای دانا انجام دادن و اینکه ما حقیقت خونه پدریمونو توی استان آذربایجان شرقی اطراف شهر مرن و اطراف که ما رو خاطره داده به اسم دارنداش اونجا رو نفروخته بودیم، من گفتم خب ما یه تعداد چندو میگیرم میبرم اونجا، بعد چون به اونو با هی سر میزنم نمیذارم این درخت هایی که چیزی که اون تو باغچه اینا داشتیم یا باغچه کوچیکی داریم خوش بشن. شروع کردم. بعد که دیگه شروع کردم اصلا عاشق این کار شدم، مطالعات زیادی کردم، واقعا میشه گفت خیلی کار کردم تو این زمینه.
بله.
بعد رادیوام خیلی دوست داشتم، یعنی من از زمانی که اومدم سال 72 رادیو، همکارایی که اونجا به قول معروف میدیدم ما کار میکنیم به من میگفتن شما 57 داری کار میکنیم.
آها.
خیلی
یعنی
با عشق و علاقه دوست داشتم پیشرفت کنم دیگه. بعد که دیگه با دیپلم اومده بودیم رادیو، در حین کار درس خوندیم، از هماهنگی ها مثلا عبور کردیم، اومدیم شدیم تهیه کننده و واقعا کار خیلی کار کردیم، یعنی میشه گفت با تمام توان اون مدتی که تو رادیو بودم کار میکردم، همکارم به نوعی
شاهدم،
من تو رادیو ایران کار کردم، بعد اومدم رادیو قرآن یه 4-5 سال اونجا بودم، بعد از قرآن اومدم فرهنگ.
آها.
حالا بنا به دلایلی بعد از 4-5 سال کار تو رادیو فرهنگ که تقریبا به اوج کار خودمون رسیدیم، اومدیم رادیو سلامت که بعد رادیو سلامت بازنشست شدیم، ضمن اینکه مثلا رادیو پیام هم یه مدتی در کنار کار موظفی مون تو اون شبکه خاصی که بودیم با خدمت شما عرض کنم شبکه اقتصاد یا اون موقع تجارت بود همکاری داشتم.
بله.
من حقیقت نمیتونم بگم اگر یعنی اون سرمایه اولیه رو نداشتم و یعنی که آگاهی لازم رو من اون موقع در مورد زنبور نداشتم که ببینم آیا میشه مثلا زنبورداری رو به عنوان یه شغل انتخاب کرد. و من زمانی که داشتم درس میخوندم میخواستم برم دوره متوسطه به پدرم اینا گفتم که برم هنرستان کشاورزی، ولی چون بابام اینا از کشاورزی ناراضی بودن گفتم من نرو. اگه میرفتم هنرستان کشاورزی انصافا با توجه به علاقه که بعدن دارم این حالا ایجاد شد با توجه اون سبقه روستازادگی که تون بود، خیلی شاید توی رشته کشاورزی موفق‌تر بودم.
بله
حقیقت امر اینه که بعدا احساس کردم که آدم وقتی به یه چیزی عشق و علاقه داره، وقتی در اون زمینه مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، مطالب زیادی تو ذهنش میمونه تا این
گوشت میشه به تنش. آقای فنایی
بله؟
میگم گوشت میشه به تنش.
آره اصلا اطلاع الان مثلا بعضی موقع در مورد همین زنبورداری، خود زنبور، خود اصلا با همکار صحبت میکنم میبینم جذب میشم، بعد میفهمم که این از علاقمندی من به این کار بوده که بخش عظیمی از مطالعاتم و یا تجربیاتم تو ذهنم مونده.
بله.
من خودم دیپلم الکترونیک گرفته بودم.
بله.
با اینکه با چیز الکترونیک علاقه داشتم اینا، ولی اونقدر که توی رشته زنبورداری تونستم محفوظتم حفظ بشه،
بله،
چیزای دیگه حفظ نشد. یا مثلا تو حتی کار کشاورزی من مثلا چیز مقالات نمیدونم چیزای مختلفی که در مورد کشاورزی نه بیشتر مطالعه میکنم، باش علاقه بیشتری مطالعه میکنم.
درسته.
حالا فرمودی که کدوم انتخاب میکردی، موقعیت یعنی من رو وادار کرد که بیام رادیو. بعد که رادیو تمام شد یا در حین رادیو تمایل پیدا کردم رفتن کار زنبورداری، هر دو خوب بود برام. الان صبح یکی از همکارا امروز راجعه بودم صحبت کردیم، گفتم من از هر دو راضی بودم، یعنی من آدمی نبودم که بگم رادیو بد بود. رادیو خیلی چیزا رو به ما آموخت.
بله.
و آخرم که همین در کنار همکاران و باعث شد که من صبح پیدا کنم یه کار دیگه ای هم شروع کنم.
درسته. آقای فنایی به قول سعدی آدمی را دو عمر باید. واقعا انگار که آدم همینجوری هست، یعنی هم تجربه هایی که به دست میاره، هم انگار که به دیدن حوزه های تازه و در نوردیدن در حوزه های دیگه داره، واقعا میطلبه که آدمی دو تا عمر بکنه، از تجربه هاش هم استفاده بکنه. آقای فنایی، چون گفتید که در شبکه های گوناگون شما کار رو انجام دادید، از جمله در قرآن، در رادیو فرهنگ، سلامت و شبکه های دیگه، خودتون علاقه کلیتون به چه موضوعاتی بوده؟ حالا چه قبل رادیو، چه در زمان رادیو، به حوزه مثلا جامعه بوده، به هنر بوده، به معمولا مثلا مطالعاتتون و پیگیریاتون در همون دوره ها هم بیشتر به چه سمتی بوده؟ حالا درسته که آدم تو هر شبکه‌ای باشه طبعا به دلیل نیازهای برنامه سازی در اون حوزه ها مطالعه میکنه، اما میخوام اون در واقع امیال کاملا شخصی خودتون رو یه مقدار کشفش بکنن.
امیال شخصی خودم، من یه مقدار حس مذهبیم شاید نسبت به مسائل دیگه بیشتر بود.
بله.
من توی رادیو ایران که بودم تو گروه معارف شروع به کار کردم.
بله.
و با توجه به این که با مسائل مختلف مذهبی و دینی بیشتر آشنا شدم، یا بعدم رفتم رادیو قرآن،
بله،
حقیقت احساس کردم یه دریایی تو این وادی هست که هر چقدر آدم غور میکنه، فکر میکنه،
بله،
استفاده بیشتر میبره و یواش یواش به عمق اون معلومات زیاد میشه. بعدم تو دانشگاه هم رشته الهیات انتخاب کردم، خوندم. بیشتر تو وادی مذهبی بیشتر علاقه من بودم، کار کردم برنامه های ازانگاهی تو همین رادیو فرهنگ، برنامه سحر، بازداد سلامت، نمیدونم رادیو ایران هم که کلن تو گروه معارف بودم اوائل بیشتر.
بله.
بیشتر تو همون وادی معارفی.
بسیار
من
عالی.
از زم بودم.
بله. درسته
مثلا چیزهای دیگر رو حالا با در کنار سردبیرهای خاص برنامه مختلف هم خدمت کردم.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای فنایی که در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. اگر صحبتی باقی نمونده زنده باشین. با شما خداحافظی میکنیم. به امید دیدارتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش دارد.
همچنان با شما همراهیم در برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. در ایران رادیو فراز و نشیب های زیادی داشته و بازگشت رادیو به دوران طلایی خود منوط به اینه که دو عنصر اصلی سازنده رادیو بیش از گذشته جدی انگاشته بشه: پیام و معنا و احساس و صدا. اولی در گروه تولید اندیشه در رادیو است و دومی توجه به هنر و شور درونی هنرمندان است و با تلفیق این دو عنصره که تنها صداست که میمونه و صداهای ماندگار خلق میشن. قصه که جالب اینجاست که شکوفایی و نفوذ تلویزیون در ایران بر حسب تجربه تابعی از شکوفایی رادیو با کمی فاصله زمانی است. یعنی اگر رادیو در تولید محتوا و معنا و پیام مبتنی بر صداهای متین و دلنشین به توفیقاتی دست پیدا کنه، دانه های تولیدات فاخر تلویزیونی هم در سیما کاشته میشه، چرا که تلویزیون همیشه متکی بر استعدادها و خلاقیت های رادیویی بوده و خواهد بود.
وقتتون بخیر، بریم به سراغ بخش تاریخی برنامه هفت اقلیم، البته تاریخ رادیو که در این بخش سرکار خانم گیتی کاوه برای ما تعریف میکنن که در طول حیات رادیو تا کنون چه اتفاقهایی رخ داده و برنامه گذشته. رفتیم به سراغ یکی از اتفاقهای مهم تاریخ سیاسی معاصر ایران و اون کودتای 28 مرداد در سال 1332. در اون برنامه بود که خانم گیتی کاوه گفتند در دوره‌ای که آقای مصدق نخست وزیر بودند، میشه گفت که رادیو یکی از سیاسی ترین دوره های خودش رو پشت سر گذاشت و بعد گفتن که زاهدی و اون ارزل اوباش در واقع برهم زننده آرامش عمومی وارد رادیو شدند و گفتن، به هر حال خیلی مفصله، من تکرارش نمی کنم، اما ایشون قرار بود که بخشی از خاطرات آقای اسفندیار بزرگمهر رو بخونند که ایشون بعد از دوره کودتا شدند رئیس اداره تبلیغات که طبعا در رادیو هم اثرگذار بود. اجازه بدید که به خانم گیتی کاوه سلام بکنیم و با ایشون بحثمون رو آغاز بکنیم. خانم کاوه سلام به شما، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه عوامل برنامه و شنونده های فرهیخته شبکه فرهنگ.
سلامت باشید. قبل از اینکه بریم به سراغ اسفندیار بزرگمهر، این که گفتید اسفندیار بزرگمهر شد رئیس اداره تبلیغات، یعنی در واقع رئیس رادیو هم محسوب میشد دیگه، درسته؟
بله.
خیلی خوب، پس بریم سراغ ایشون و بحثمون در مورد ایشون رو ادامه بدیم با شما. بفرمایید.
متشکرم. اسفندیار بزرگمهر خاطراتش رو در کتابی به نام خاطرات بزرگمهر می نویسه و
بله،
این کتاب در سال 82 به چاپ میرسه و در قسمتی درباره اوضاع رادیو بعد از کودتای 28 مرداد می نویسه که رادیو اداره تبلیغات، اداره فقیر و بدون تشکیلات منظم بوده و محلی شده بوده که تحت فشار نماینده‌های مجلس و مدیران جراید هر کسی رو که می‌خواستن به بودجه ناچیز این اداره تحمیل می‌کردن. از طرف دیگه زاهدی و وزیران کابینش و به خصوص مقامات آمریکایی مثل وارن که رئیس اصل 14 و ویلز که رئیس اطلاعات اداره اطلاعات سفارت آمریکا و شخص سفیر آمریکا و وابسته مطبوعاتیش و همینطور دستگاه سفارت انگلیس انتظار داشتن که اداره تبلیغات به اونا توجه ویژه‌ای داشته باشه.
بله.
آنجا که مایل بودن اداره تبلیغات در خدمت اونها باشه و میدان تبلیغاتی برای اونا کاملا باز باشه. اگر خاطرتون باشه گفتیم در دهه 20 رادیو یه همچین شرایطی داشت، اما در اواخر دهه 20 در واقع این وضعیت رو یکی از رؤسای اداره کل انتشارات تقریبا خاتمه میده.
بله.
و بعد از اون رادیو تقریبا حالا در حد در واقع خودش دیگه مستقل از فشارهای دول خارجی بوده، ولی دوباره به واسطه این که کودتای 28 مرداد اساساً یک کودتای امریکایی بوده و نفوذ امریکایی ها رو در کشور و به طور خاص در رادیو به این شکلی که خود بزرگمهر داره مطرح میکنه داشته. و جالب اینجاست که بزرگمهر میگه که وارن رئیس اصل 4 اصرار داشته یک قراردادی برای ساختمان یک استودیو برای رادیو تهران در زمان مصدق ببنده که میگه وقتی که ما پرونده ها رو بررسی کردیم دیدیم مثلا بحثی از ساختمان استودیو اینها نبوده و فقط قرار بوده یه بازسازی و مرمت یکی از اتاقای رادیو رو انجام بدن، ولی میگه بارن انتظار داشته برای این طرح کوچیک خبر خیلی مفصل ما در رادیو تهیه کنیم که این یه هدیه از طرف دولت آمریکا به ایران بوده و این رو مثلا پخش کنن و بزرگ نمایی بکنن این مسئله رو.
بله.
و جالبتر این که شنونده های ما بدونن که در اون زمان کلن نوارهای صدا خیلی کم بوده و به خاطر اینکه رادیو همیشه معضل بودجه داشته خرید اینها از خارج یه مقدار به سختی انجام می شده. از این فرصت هم دوباره سفارت آمریکا استفاده می کنه و میاد روی نوارهاش سخنرانی هایی رو درباره دموکراسی آمریکایی توسط سخنرانان فارسی زبان ضبط میکنه و این نوارها رو میده به رادیو. منتها شرط این استفاده چی بوده؟ شرط این استفاده این بوده که ابتدا این سخنرانی ها رو رادیو پخش بکنه و بعد از اینکه سخنرانی ها رو پخش کرد میتونه اینها رو پاک کنه و برنامه های خودش رو روش ضبط بکنه.
درست.
در واقع با این منابع و مدارک ما میبینیم که چطور در واقع میخواستن که فرهنگ آمریکایی رو از طریق رسانه رادیو به مردم تحمیل بکنن.
بله. درسته.
این بله این در واقع این بخش از رادیو.
بله.
ولی یه نکته دیگه‌ای که در بحث تاریخچه رادیو هست و خیلی خیلی مهمه و باز هم برمیگرده به تبلیغات ضد اقدامات دکتر مصدق مبنی بر ملی شدن صنعت نفت.
بله.
میاد در واقع دولت وقت و بزرگمهر چی کار میکنن؟ اونها یک رادیو نفت ملی رو در ده شهریور 1332 در آبادان افتتاح میکنن که با یه فرستنده موج متوسط 10 کیلوواتی در واقع در منطقه جمشید آباد آبادان برنامه های خودش رو پخش میکرده و به این ترتیب سیاست های دولت زاهدی رو مبنی بر مباحث در واقع نفت و خونسا کردن تمام اقداماتی که دکتر مصدق در این زمینه انجام داده بودن رو به وسیله افتتاح این رادیو انجام میدن.
بله جالبه.
بله این هم در واقع فرازی از فرازهای رادیو نفت ملی هستش که در راستای همون مباحث کودتا و بعد از اون در تاریخ رادیو مطرحه.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم گیتی کاوه که ما رو آگاه میکنید از تاریخ، مشخصا درباره تاریخچه رادیو، چون به هر حال همیشه آنچه که روایت میشه تاریخ در سطح کلانشه و این گونه دقیق شدن و رفتن در دل تاریخچه مثلا یک نهاد، یک موضوع خاص خیلی جذابیت داره و چیزهایی به گوشمون میخوره که قبلا نشنیدیم. از شما خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون، منم از شما و برنامه‌تون که این فرصت رو به من پژوهشگر رادیو دادن سپاسگزاریم.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا درودی دیگر.
متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم. امروز پادکست ها به عنوان نسل جدید تولیدات رادیویی به تولید محتوا مشغول هستند و موفق شدن مخاطبان قابل توجهی پیدا کنند، اما رقیب رادیو نیستند بلکه جهش و زایش نوین در فرازهای فزاینده رسانه رادیو هستند. این امر نشون میده رادیو مانا و پایا و روز آمده و رمز این ماندگاری هم همین دو عنصر اساسی است، یعنی پیام، صدا، اندیشه و هنر. اگر موانعی از پیش روی رادیو برداشته بشه و استعدادهای انسانی در اون مجال ظهور پیدا کنن، یقیناً رادیو پیشتاز و پیشوای رسانه‌ای و جریانساز خواهد بود. هر رسانه‌ای که بتونه